قصه خوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. امید علی تنها، از مجموعه داستان بادبادک، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
لرزشی خفیف تمامی تنم را می لرزند. صدای فریادش قطع شدنی نبود. خود را گناهکار می دانستم، اما از دستم کاری بر نمی آمد تا انجام دهم. به غیر از این که قدم بزنم و یا در جایی نشست و دو دست را در هم گره زده و فشاردم، بلکه آرامش خود را باز یابم. سالون ساکت بود و فقط صدای نازنینم سکوت را تکه پاره می کرد. برای لحظه صدای آرام شد. ترس بر وجودم رخنه کرد، اما زمانش کوتاه بود. صدای گریه بچه این بار سکوت را پر از هیجان کرد. دوست داشتم در را باز کرده و به درون بدوم، اما اجازه نداشتم و تنها می توانستم قدم بزنم. بعد از حدود نیم ساعت پرستاری بیرون آمد با بغچه سفید در دست. به طرفش دویدم. خنده بر صورت خستهش نقش بسته بود. آرام دستم را که می لرزی جلو بردم تا بچه را بگیرم و نگاهش کنم. آهسته گفت: صاحب پسری شدی. دیگر نمی دانستم چه باید بکنم. یعنی دست و پایم را گم کرده بودم. چیزی به فکرم نمی رسید به غیر از این که بپرسم حال همسرم چگونه است. با دنیای از یک احساس که نمی دارم در اون لحظه چه باید می خواندمش، صورت پسرکم را دیدم. عشق بر صورتم جاری شد و نمی توانستم کنترلش کنم. دکتر از اتاق بیرون آمد. از او تشکر کردم. فقط دوست داشتم همسرم را زودتر ببینم. پرستار دست پاچگی مرا دید و به همین خاطر بچه را از دستم گرفت. اما من هنوز انگار در بغل دارمش. دستهایم به روی سینه جمع بود. با تکان دست پرستار بر شانه‌ام وارد اتاق همسرم شدم. با دیدن صورت زرد و بدن بیحالش بیشتر به گریه افتادم. اما او خنده‌ای به صورت داشت و می گفت: دیدی همانطور که دوست داشتی پسر بود؟ دیدی؟ نگاهش کردم و با بغضی که سعی در فرو نشاندنش داشتم با سر به او آری گفتم و فقط تشکر می کردم. دوست داشتم بچه‌ام سالم باشد. بچه بهتر که پسر بود. بعد از چند روزی هر دو سالم و تندرست از بیمارستان به خانه برگشتند و ما به این مناسبت جشن کوچکی گرفتیم. مادرم خودش را آماده می کرد تا نامی را در گوش بچه بخواند و خواهر و برادرهای دیگر در حال رفت و آمد برای تدارک مهمانی بودند. شب فرا رسید. همه دور هم نشسته بودیم. به رسم فامیل باید بزرگ خانه در گوش بچه اسمش را می گفت. قنداق را به دست مادرم دادند. او هم زیر لب دعایی خواند و آرام صورتش را نزدیک او کرد و نامش را بدون اینکه هیچ کدام از ما بداند در گوشش خواند. بعد باز بچه در بغل دعای دیگر زیر لب زمزمه کرد و از من پرسید: دوست داری چه صدایش کنی؟ این رسم ما بود که برای فرزندانمان از دو نام استفاده کنیم. از قبل با همسرم صحبت کرده بودم و هر دو تصمیم داشتیم که نامش را امید بگذاریم. مادرم بچه را به دستم داد و گفت: اسمش را علی خواندم. بی اختیار دستانم می لرزید. وقتی به همسرم نگاه کردم صورت او نیز پر از اشک بود. بچه را به سویش بردم و آرام به دستش دادم و خود در اتاق دیگر روی مبلم داده و سیگاری روشن کردم. لابلای دود سیگار به گذشته های دور رفتم. صدای فریاد بچه ها در حیات بزرگ مدرسه و زنگ دوم که درس خوشخطی داشتیم و ترس از معلمی که بیش از حد جدی بود. چه خواهد گفت؟ چه کنیم؟ در دلم آشوبی برپا بود و همین باعث شد که در بازی فوتبال شرکت نکنم و فقط گوشه ی کنار حیات مدرسه بیستم و دیگران را نگاه کنم. ساعت قبل کلاسی دیگر خوشخطی داشتند. از دست و صورت بچه ها معلوم بود که چگونه بر کاغذهای خود نقش کشیده و چه جدالی داشتند. روی زمین چند تایی قلم درشتی تکه تکه شده به چشم می خورد. دیدم یکی از همین کلاسی هایم که با من توی یک نیمکت می نشیند با نوک پا به یکی از همین چند تکه می زند و انگار لابلایشان دنبال چیزی می گردد. سرانجام یکی دوتا را برداشت و با تیغ مداد تراشی که از قبل پیچون را از بدن جدا کرده بود با مهارت کامل نوک یکی را تیز کرد که به جای قلم ریزی استفاده کند. یکی را هم برای قلم درشتی تراشید. تمامی حرکاتش را به دقت زیر نظر داشتم. زنگ تفریح تمام شد. صف بستیم و به کلاس رفتیم. معلم صفگیر من قبل از ما به کلاس آمده بود. انگار حرکت همه ما را با چشم‌های نافذش زیر نظر داشت. همه سر جاهای خود بدون کوچکترین صدایی نشستیم. معلم با صدای رسا و محکم گفت: امروز باید سعی کنید بهترین نوشته‌ها را به دستم بدهید. تمامی وسایل خوشخطی را روی میز بگذارید تا دیگر موقع نوشتن دنبال چیزی داخل کیف خود نگردید. گچی در دست گرفت و رفت پای تخت سیاه. این جمله را که می نویسم هم برای درشتی و هم برای ریزی استفاده کنید. صدای کشیدن گچ بر روی تخت سیاه سکوت اتاق را می شکست. همه بچه ها انگار چشمهایشان به دنبال گچ بود تا بقیه جمله را بخوانند. پروین، توانگران غم مسکین نمی خورند. شروع کنید بدون این که با هم صحبت کنید. هر کدام از شما فقط و فقط از وسایل شخصی خود استفاده کند. در غیر این صورت از کلاس اخراج می شوید. صدای آه هم کلاسی هم انگار کاغذی مرا در خود پیچید. حس کردم وسایلی برای انجام تکالیفش ندارد، اما زنگ تفریح قلم هایش را درست کرده بود. سکوت اتاق را در بر گرفته بود. روی میزهای نیمکت شیارهایی بود که میشد قلم و خودکار را درونش جلوی کتاب ها جا داد. دوستم قلم هایش را در آنجا گذاشت و من فقط متوجه او بودم. سرش را کمی پایین برد و با مشتی محکم به دهان خود کوبید، به طوری که صدای گوشت کوبیده را شنیدم. خون داشت از کنار لبش چکی میکرد که کف دست را چون پیاله ای زیر آن گرفت و شروع به نوشتن کرد. بعد با کاغذی که از دفترش کنده بود لب خود را پاک کرد. ساعت نوشتن تمام شد. دفترها جلوی دست معلم بود. اسم بچه ها را یکی یکی از روی دفترهای جلوی دستش صدا می کرد و هر کس که نامش خوانده می شد سر جای خود می ایستاد. بعضی ها را از همون جا که نشسته بود دفتر را به طرفشان پرت می کرد و می گفت: حیف از این همه زحمت که برای تان کشیدم. بچه ها همه توجهشان به جلد دفترها بود. دفترهای خود را می شناختند و بعضی چنان ساکت نگاه می کردند انگار دانه های عشق منتظر اسمشان بود تا روی گونه ها فرو ریزد. صورتشان از وحشت بیرنگ بود. دفتری را به دست گرفت و اسم کنار دستی مرا خواند و گفت: این نوشته توست؟ بله آقا. خون کنار لبش خشک شده بود، اما محکم و با غرور ایستاده و پاسخ معلم را می داد. معلم باز پرسید: این نوشته توست؟ بله آقا. با چه نوشتی؟ با خون آقا. چرا؟ چون پول برای خرید دوات نداشتم، اما باید تکلیفم را انجام می دادم. آها، چرا پول نداشتی؟ آقا ما پدر نداریم، نمی توانیم بیش از این مادرمان را برای وسایل مدرسه ازت کنیم. معلمت جا برخاست و رو به تخت سیاه ایستاد. فقط تکان خوردن شانه‌هایش را می دیدم. پس از لحظه برگشت و در حالی که دستمالی از جیب در می آورد با صدایی که بغض را نهفته بود گفت: بچه ها از دوستتان یاد بگیرید، نه این که با خون بنویسید، نه، بلکه با وجود این همه مشکلات از همه شما بهتر نوشته و بهترین نمره را میگیرد. امید علی تنها، از این به بعد هر چی برای مدرسه لازم داشتی فقط با خودم در میان بگذار. دست کرد توی جیبش و یک پنج تومانی به امید داد و گفت: این جایزه امروز توست، برو و هر چی خواستی بخر. باز عشق صورتم را پر کرده بود. سیگار لای انگشتانم خاموش شده، اما متوجه سوختن دستم نشده بودم. قلبم بیشتر می سوخت و با خود فکر می کردم آیا امید من نیست همچون دوستم در آینده مرد بزرگی خواهد شد، مقاوم و استوار؟ وارد اتاقی شدم که تمامی فامیل نشسته بودن. سرخی چشمانم نشان از آتشی درونم می داد. هیچ کس سوالی نکرد. همه می دانستن که امید علی را چگونه از خانهشان بیرون کشیدند و بردند و بعد از 2 روز اعدامش کردند. سرم را بالا گرفتم تا نفسی کشیده و خود را از غم رها سازم. امید علی تنها گوشه اتاق نشسته بود و با دنیایی از وفاداری و دوستی نگاهم می کرد.